أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفای قائل به تقدم امارات بر اصول عملیه از باب ورود است. خب بیان ایشان که نحوه اثبات این مطلب را عرض کردیم و اشکالاتی هم که بر فرمایش ایشان بود بیان شد که چهار صورت محقق اصفهانی رضوان الله علیه تصویر فرمودند که در یک صورت کلام ایشان را قبول کردن ولی در سه صورت کلام ایشان را مردود دانستند. در ادامه بیان صاحب کفای عبارتشان این است که می‌فرمایند و اما حدیث الحکومه فلا اصل لها اصلا. میگه فرماید حکومت اصلا از اساس باطله، با اینکه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به حکومت شدن، یعنی تقدم امارات بر اصول از باب حکومت هست نه از باب ورود. خب ما در اینجا ابتداءً در تبیین فرمایش صاحب کفایه باید قبل از اون فرمایش شیخ انصاری را عرض بکنیم، بعد اشکال و ایراد صاحب کفایه که چرا حکومت بی اصل و اساس است و هیچ اساسی به تعبیر ایشان ندارد، بعد اونگاه وارد بشیم ببینیم که اشکال و ایراد صاحب کفایه بر مرحوم شیخ وارد هست یا نه. لذا حاصل مختار شیخ انصاری در باب حکومت خلاصه کلامشان این است که می‌فرمایند ادله اعتبار امارات تقدم بر ادله اعتبار اصول عملیه از جمله استصحاب که در محل بحث ما هست دارند علی وجه الحکومه. چرا؟ چون ایشان حکومت را اینجوری معنا کردن. خوب دقت کنید، حکومت در نزد شیخ انصاری عبارت از این است که شیئی که خارج از موضوع دلیل است تنزیل بشود به منزله اون موضوع در آثار شرعیه، یا اینکه شیئی که داخل در موضوع دلیلی هست تنزیل بشود به شیء خارج از موضوع و آثار اون موضوع که در دلیل محکوم وجود دارد بر این شیئی که واقعا مصداق اوست بر او مترتب نشود. مثلا برای قسم اول که ما لیس من افراد الموضوع نزل منزلت الموضوع، مانند این که التوافق بالبیت صلاتون، این دلیلی که صلات را آمده است به منزله تواف را آمده است به منزله صلات قرار داده است، خب واضح است که تواف از افراد و مصادیق صلات نیست، اما این تواف را از افراد و مصادیق صلات قرار داده است. این دلیل نتیجه حاکم بودن دلیلی که میگوید التواف بالبیت صلاتون ترتیب آثار صلات است بر این تواف، از قبیل این که لزوم طهارت و ستر و غیر ذلک از شرایطی که در باب صلات باید رعایت بشود در اینجا هم لازم الاتباع است، الا این که مثلا اگر دلیلی بر چیزی مثلا داشته باشیم، مثلا اذکار و اورات که در طواف واجب نیست، اون اذکار و اورات مستحب به اذکار خاصه وارد شده است اما واجب نیست، ولی خود در صلات اذکار واجب هست. علی حال این در این قسم، یا عکسش فرض کنین کثیر و شک را دلیل میگوید لا شک لکثیر شک، این ناظر است به اون ادله داله بر احکام شک، اون ادله حکم را مثل این که مثلا بنای بر اکثر در شکوک صحیحه باید بنا را بر اکثر بگذارد، در اون ادله وظائفی را برای شاک در مواردی قرار داده است، این ناظر است به اون ادله. میگه کثیر و شک از نظر من شک نیست. پس آسا احکامی که مترتب میشد و بار میشد بر شک، اونا رو بار نکنید. و هاکزا سایر مواد. ما دو تا مثال ذکر کردیم، یکی برای اونجایی که نتیجه دلیل حکومت توسعه در موضوع بشود، یعنی مالیس به موضوع رو موضوع فرض کند، یا موجب تضییق دایره موضوع بشود، ماهو و فردون من الموضوع رو خارج کند از دایره موضوع. این خلاصه کلامی است که شیخ انصاری رضوان الله فرموده است. خب ما از فرمایش ایشان این مطلب رو به وضوح استفاده میکنیم که دلیل حاکم از نظر ایشان باید توجه و التفات و نظر به دلیل محکوم داشته باشد، و الا تضییق اخراج و ادخال معنا ندارد. اخراج ما هو فرد من افراد الموضوع عن الموضوع، و ادخال ما لیس من افراد الموضوع فی الموضوع. این معنا در صورتی تحقق پیدا می کند که نظر دلیل حاکم به دلیل محکوم باشد. اگر این نظر بود این معنا پیدا می کند. این خلاصه فرمایش ایشانه. خلاصه اشکال صاحب کفایه را عرض بکنیم، بعد ببینیم چه باید گفت. صاحب کفایه در اینجا اشکال بر مرحوم شیخ دارند به اعتبار تفسیری که شیخ انصاری برای حکومت در اینجا، یعنی در بحث تعادل ترجیح است در واقع، تفسیر فرمودند، که خلاصه تفسیر ایشان این می شود که دلیل حاکم به مدلول لفظی خودش باید متعرض حال دلیل محکوم باشد، به همون دلالت لفظیه ها باید متعرض اون باشد، و مبین مقدار مدلول دلیل محکوم سعتن و زیغن باشد. این دارد حدود و قصور دائره موضوع دلیل محکوم رو مشخص میکند برای ما. گاهی توسعه میدهد مثل توافق، گاهی تضییق میکند مثل لا شکل کثیر شک. خب این ضابط مورد اشکال صاحب کفایه واقع شده است. چطور اشکال کرده است؟ می فرماید در امارات غیر علمیه اصلا این ضابط قابل انطباق نیست و این ضابط وجود ندارد. چطور؟ می فرماید مثلا خبر واحد که از امارات ظنیه محسوب می شود و اعتبار شده است، دلیل اعتبارش فرض کنین آیه نبأ هست. در آیه نبأ دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خب این آیه مبارکه که دلیل اعتبار خبر می شود به بیانی که در جای خودش ذکر شده است که وارد اون نمی شویم، این دلیل چطور نظر به دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین به شک است دارد؟ کجای این آیه در رابطه با حرمت نقض یقین به شک حرف می زند؟ ایما و اشاره هم درش نیست، یعنی یک اشارت و مایی هم وجود ندارد که ما از او استفاده کنیم که پس ببین این دلیل ناظر است به دلیل اعتبار استصحاب که عبارت باشد از لا تنقض الیقین به شک. خب پس بنابراین اگر این چنین است و نظری به او ندارد و جنبه مفسریت برای او ندارد، چگونه ضابطی که شما برای دلیل حاکم ذکر کردین اینجا قابل تطبیق است؟ ضابط شما در اینجا وجود ندارد، با اینکه شما میگید از ناحیه دلیل اعتبار که آیه نبأ باشد، این تقدم بر به هر حال لا تنقض الیقین به شک دارد، این مقدم بر اوست. چجوری این با اینکه این نظر نداره و اصلا مفسر او نیست و به تعبیری کار به اون ندارد، این چجوری مفسر او قرار میدین، شارح او قرار میدین؟ این باید دلیل شارح باید توجه و نظر به دلیل مفسر داشته باشد. اگر نظری به او ندارد، شارحیت و مفسریت اصلا معقول نیست. البته ما به لحاظ مقام ثبوت بین این دوتا تنافی میبینیم. مثلا فرض کنین خبر قائم شده است بر طهارت شیئی، ولی ما استصحاب نجاست داریم، واضح است که ثبوتن یعنی قطع نظر از دلالت لفظیه آیه و لا تنقض، قطع نظر از این. بله نتیجه آیه نبع اینه که اگر خبر به طهارت این شیء دادن، ما طبق این خبر باید عمل کنیم، خبر عادل. و اگر و نتیجه و اثر استصحاب که اگر حالت سابقه او قطع به نجاست این شیء بود، الان باید استصحاب نجاست کنیم از باب اینکه حرمت نقض یقین به شک داریم. بله پس تنافی ثبوتن با قطع نظر از دلالت لفظیه، معنای ثبوتن اینه. در مرحله ثبوت تنافی بین آیه نبع در مورد مجمع، در مجمع که عبارت باشد از شیء متنجسی که حالت سابقه او نجاست باشد، مع از قیام الخبر علی طهارته. اینجا که محل اجتماع شده است، درست است که این دو دلیل یعنی لا تنقض و آیه نبع با هم تنافی دارن، چون اگر ما بخوایم با آیه نبع عمل کنیم باید رفعیت کنیم از نجاست او، اگر به استصحاب بخوایم مقید باشیم باید قائل به نجاست این شیء و بقای نجاست بشویم. خب این دوتا با هم جمع نمیشه، بگیم هم متنجس هم نیست، این که گفتنی نیست. پس بنابراین ثبوتن اینا با هم تنافی دارن، اما در مقام اثبات و دلالت دلیل بر اعتبار خبر عادل و از طرفی دلالت دلیل بر اعتبار استصحاب، بین اینا هرگز تنافی وجود ندارد، چون هیچ کدومشون نظر به دیگری ندارن، که انه او مستقلن جعل شدن و نگاهی به شیء آخری در وجود اونها نیست. فلذا اگر مثلا دلیلی بگوید اکرم العلماء، دلیل دیگر میگوید لا تکرم العالم الفاسق، اینجا واضح است که در مجمع که عالم فاسق باشد، دعوای این دوتا دلیل به لحاظ دلالت لفظیه وجود دارد. اکرم العلماء را نگاه کنید میگه باید اکرامش بکنید، لا تکرم العالم الفاسق را نگاه کنید میگه باید اکرامش نکنید، این دوتا با هم جمع نمی شود. لذا در اینجا نظر هست، ولی در مثل ان جاءکم فاسقون با لا تنقض الیقین به شک چطور التفاتی با هم هست؟ پس بنابراین ضابط مذکور از ناحیه جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه جاری در موارد به اصطلاح استصحاب نیست، در مواردی که ادله استصحاب هست. مع ذلک در مثل اکرم العلماء و لا تکرم العالم الفاسق، ما جانب دلیل لا تکرم را مقدم می‌داریم بر اکرم، به خاطر اینکه ظهور خاص از هر است از ظهور عام در اون فردی که مورد نزاع اجتماع است، چون عام به عمومه دلالت می‌کند ولی خاص بالخصوص، به دلالت خصوص بالخصوصیه دلالت می‌کند. خب واضح است که دلالت به نصوصیه نسبت به فرد و بالخصوصیه اقوا هست از اینکه به نحو العموم شیء را شامل بشود. بله مثل اینکه مثلا از با مثال یکی را دعوت به نحو العموم می‌کنن، این داخل در عام هست، میگن اکرم کل من فی المدرسه، یه وقت است یک فردی را بالخصوص خطاب قرار میدن، میگن اکرام بکن یا اکرام نکن، این دلیل خاص مقدم است از دلالت بر دلالت دلیل عام که به نحو العموم دلالت میکند. لذا میفرم و میزان هم در تقدیم احد و دلیلین علی الاخر، میزان در تقدیم دلالت در مقام اثبات است، نه اون تنافی در مقام ثبوت در اونجا که اصلا بحث به هر حال تعارضی نیست، بحث این معنای وجود ندارد که ما اونجا بخوایم چه کنیم. برست است متنافی اینن، اما دلیلی وجود ندارد که بگیم این دلیل مقتضای عهده ما با مقتضای دیگری سازش ندارد. لذا میزان در موارد جمع دلالت است. یکی از مواردی که بحث دلالت میاد، حکومت هم ناظر به مقام دلالت است، دلالت منصوب به دلیل لفظی. ما در اینجا وقتی که عرض کردیم هیچ یک از این دو دلیل که منافات با یکدیگر هم دارن در مقام در مجمع، ولی ناظر به دیگری نیستن و نظر به دیگری ندارن. خب اگر ناظر به دیگری نیستن، فعین الحکومه، حکومت چه جوری میخوایم اثبات بکنیم؟ و صرف تنافی واقعی و مجرد تنافی واقعی بین مفاد دو دلیل موجب نمی شود که ما ضابط حکومت را که وجود ندارد در اونجا بیایم بگیم تقدم عهد ما علال آخره بالحکومه باشد. خلاصه اشکال صاحب کفایه رضوان الله علیه بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این شد که ضابطی که برای حکومت وجود دارد، این ضابط لا ینطبق بر حکومت در مورد بحث تقدم ادله امارات بر ادله اعتبار استصحاب. این حاصل اشکال ایشان است. فلذا این اما حدیث الحکومه فلا اصل لها دیگه در ذیل عباراتی که دارد خلاصش همینی بود که عرض کردیم. این ماحصل فرمایش شیخ انصاری و اشکال صاحب کفایه بر ایشان. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرمایند که حکومت یک راه تقریبش همین است که بیان شد و راه‌های دیگری هم هست برای حکومت که توضیح میدیم، فعلا کاری به این مطلب نداریم. ولی اون چه که در اینجا لازم و ذکر است این است که گفته بشود اصول عملیه اعتبارشان به طور مطلق نیست. مثلا دلیل می‌فهمد کل شیء لک حلال حتی تعلم، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر و هکذا. از جمله اصول که عبارت باشد از استصحاب، این هم اینجور نیست که علالتا شما تا چه زمانی میتوانید به استصحاب تمسک کنید در بقای طهارت یا بقای نجاست. تا زمانی که علم برای شما حاصل نشده باشد. لذا میگیم مجرای اصول مواردی است که شک وجود داشته باشد. اگر علم پیدا شد دیگه جای جریان اصل عملی نیست. خب علم پس غایت اصول عملیه از جمله استصحاب است. این علمی که به عنوان غایت قرار داده شده است آیا موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ در محل بحث ما علم واضح است که طریقیت دارد، یعنی تا زمانی که شما علم به حکم واقعی پیدا نکردید یا علم به موضوعی که ذو حکم واقعی هست پیدا نکردید باید به اصول عملیه بر اساس مجرای هر اصلی که هست عمل کنید. ولی اگر علم پیدا شد به حکم شرعی یا علم پیدا شد به موضوعی که دارای حکم شرعی است دیگه معنا ندارد اصل جاری کنید. این دیگه میدانید. خب این علم هم عرض کردم طریقی است، یعنی با وسیله این علم شما حکم رو میفهمید چیست یا موضوعی که دارای حکم است میفهمید چیست. حالا میخواد علم به حکم باشد یا علم به موضوع باشد، تا پای علم به میان آمد اصل دیگه مجرا ندارد. چرا؟ چون شکی نیست. خب این علمی که به عنوان غایت اصول عملیه محسوب میشود دو جنبه دارد، دو حیثیت دارد. اینو مکرر هم شنیدید. یک حیثیتش این است که ذاتن علم طریقی ذاتن وصول اون معلوم را دارد. یعنی شما وقتی علم به شیئی پیدا کردید نسبت به معلوم به ذات، معلوم به ذات شما برای شما واصل شده است. حالا ولو اینکه این علم خطاب داشته باشد ولی معلوم به ذات شما علا کل تقدیرن واصل است به شما. پس وقتی علم به شیئی پیدا شد قهرن اون شیئ می شود معلوم شما. معلوم شما شد یعنی وصل الیکم، وصول پیدا کرد، وصول به وسیله علم. و علمم موصلیت او ذاتی است، جعلی نیست. کسی بیاد برای ما جعل بکند، علم ذاتاً حیثیت وجودیه او این است که موصلیت دارد به معلوم، به معلوم به ذات. عنایتی در کار نیست، یعنی آیهی، روایتی، چیزی بنای عقلایی، چیزی لازم نیست بیاد که برای ما اعتبار کند موصلیت او را. خب پس ولذا از این حیثیت چون معلوم واصل شد، چون ما در بحث احکام داریم بحث میکنیم، علم به حکم پیدا شد، قهرن حکم چیز آقا واصل به شما، وقتی حکم واصل شد به شما قهرن حکم واصل فعلی میشود. لذا مکرر نگفتیم حکمی برای مکلف فعلیت دارد که واصل به مکلف باشد. مادامی که حکم به حسب وجود واقعی باشد یا به تعبیر فعلی من قبل المولا باشد، تا فعلی من قبل العبد نشده باشد این حکم فعلیت ندارد. فعلیت من قبل المولا به انشاء مولاست، فعلیت من قبل العبد به وصول اون حکم منشأ است به عبد. اینا دیگه آقا مثل قواعد ریاضی دو تا چهار تا شد. خب پس یک حیثیت وصول که خاصیت علم طریقی است، یک حیثیتش حیثیت فعلیت است، یعنی اون معلوم به واسطه وصولش به مکلف می شود چی؟ فعلی، حکم فعلی در حق مکلف. این یک حیثیت. ولذا حقیقت حکم هم همینه، چون انشاء بدائی جعل دائی شده است. کی قابلیت این که دائویت داشته باشد حکم برای مکلف معنا دارد؟ موقعی که به مکلف برسه، تا نرسیده باشد معنا ندارد که این به اصطلاح دائویت برای او داشته باشد. این حیثیت اولا. یک حیثیت دومی هم برای علم وجود دارد که از این جهت تعبیر میکنند که یک البته این حیثیت دوم در علم کلام به درد میخورد، که مسئله استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب است. وقتی علم طریق شد به حکم شرعی یا به موضوعی که دارای حکم شرعی است، به این اعتبار گفته می شود این علم منجزون. این حیثیت منجزیت برای علم ذاتی است، یعنی اصلا اینجوری قرار داده شده. وقتی انسان علم به حکم مولا پیدا کرد و معلوم او شد، علاوه بر این که اون حکم فعلیت پیدا کرده است، اینجا یک مسئله دیگر هم هست و اون اینه که اگر عمل کرد طبق او استحقاق ثواب دارد، اگر مخالفت کرد و عمل نکرد بر طبق علمی که دارد، در اینجا استحقاق عقاب پیدا می کند. پس بنابراین مسئله استحقاق عقاب و یا استحقاق ثواب هم از آثار علم است، علی به اعتبار حیثیت دوم. حیثیت دوم چیست؟ حیثیت منجزیت علم. لذا میگیم این حکم فعلی در حق مکلف علاوه بر این که فعلی است، منجز هم هست. خب اینجا یک نکته رو به عنوان جمله معترضه عرض کنم، بعد از آن در علم طریقی دارم عرض میکنم. اگر علم طریقی که موصلیت او ذاتی است و منجزیت او هم ذاتی است، قهرن وقتی واصل به مکلف شد، هم در حق مکلف فعلیت پیدا کرده، هم در حق مکلف منجزیت دارد. ولذا منجزیت که مسئله که اثرش استحقاق عقاب و یا ثواب است، با اثر موصلیت که فعلیت و حکم است، اینا از هم جدا نمی شود. پس هر حکم فعلی بنابراین می شود حکم منجز، که ما این که حکم فعلی است، و هر حکم منجزی قهرن تا فعلی نباشد و نشود قهرن منجز نخواهد بود. پس حیثیت اولا در علم موصلیت اوست، حیثیت دوم در علم منجزیت اوست. هر دو حیثیت از خصوصیات ذاتی علم است، به معنای قابل جعلی ذاتی با برهان، یعنی جعلی ندارد، جعل جائل نبوده است. مثل ذاتی زوجیت برای اربعه، اربعه میگن آقا زوجه، یعنی اعتبار کردن، جعل کردن زوجیت برای اربعه یا نه، اصلا نحوه تحقق اربعه این چنین است که اربعه زوجون، زوجیت ذاتی اوست. مثل اینجا هم همینطور منجزیت و موصلیت ذاتی علم است. خب نکته مقابل علم در این دو مرحله و به نسبت به این دو چیست؟ نکته مقابل این دو حیثیت شک است، چون شک تارتن و شک هم دو حیثیت دارد، شک هم قهرن دو حیثیت پیدا میکنه. این مطالبی است آقا در جای دیگه گیرتان نمیاد، عرض میکنم از برکات فرمایشات مرحوم عاشق است. میفهمه شک هم دو حیثیت دارد، یک حیثیت اینم ذاتی شک است، یک حیثیت عدم وصول واقع. وقتی شما شک داریم واصل واقع نیست، به شما واقع وصول پیدا نکرده. حیثیت دوم این است که برای واقع منجزم ندارید، یعنی مادامی که به خود شک نگاه کنید، شک من حیث او شک کن منجز واقع هم نیست، ولی احتمال واقع میدید ولی واقع منجز نشده است. پس دو حیثیت ذاتیه برای شک هم وجود دارد. اهدل حیثیتین عبارت است از عدم به هر حال وصول واقع، و دوم این است که واقع منجزم نشده در حق شما. مادامی که شک هست واقع واصل نیست، کما اینکه واقع منجزم نیست. خب حالا نکته دوم بعد از آنی که این مطالب دانست شد، یک امر آخری باید روشن بشود که این خیلی دقیقه و به درد ما در اینجا میخورد. میفهمد این علمی که به اصطلاح غایت قرار داده شده است برای اصل عملی، حتی تعلم یا شما لا تنقض الیقین بل انقضه به یقین آخر، یقین آخر همون علمه، یقین پس بنابراین ناقض یقین میشود. این علمی که غایت قرار داده شده است باز دو جور قابل تصور هست. یکی این که علم را به لحاظ یکی از این دو حیثیت ذاتیه او غایت قرار میدید، خب بنابراین محدود می شود غایت و منحصر می شود در غایت به علم به حمل شایع، همون اعتقاد جزمی 100% به اصطلاح که هیچ احتمال خلاف نباشد. پس غایت به لحاظ اهدل حیثیتین که همون علم است، به اعتبار یکی از این دو حیثیت ذاتیه‌ای که دارد قایت قرار گرفته است. چرا میگه به اهدل حیثیتین؟ خوب دقت داشته باشید، اون حیثیت دوم مربوط به علم کلام است. در علم به هر حال اصول و به عنوان به هر حال مقدمه فقه در اینجا اون نقشی ندارد، چون فقیه در احکام به ما و فقیهون دنبال این نیست که چه کاری مستحق عقوبت است چه کاری مستحق عقوبت نیست، اصلا شأن او از این جهت نیست و خارج از دائره به اصطلاح حکمرانی فقیه هست در حقیقت. و اخرى علم غایت قرار داده شده است، ولی نه به لحاظ خصوصی حیثیت ذاتیه‌ای که در علم وجود دارد، بلکه علم را یه مقدار توسعه میدیم، عنوان قرار میدیم و معرف قرار میدیم. یعنی ما از این عنوان علم را به عنوان استفاده کردیم، نه به لحاظ حصر در اون خصوصیتین ذاتیتین، به عنوان برای وصول معتبر، نه وصول منحصرن علمی، وصول معتبر علم در ادله وارده که علم غایت قرار داده شده است که در اصول عملیه علم را غایت قرار داده، علم واقع به عنوان غایت نه به لحاظ اهدل خصوصیتین ذاتیتین است، بلکه که ما نتیجهش می شود که منحصر می شود غایت در خصوص علمی که علم اصطلاحی است و منحصر می شود در خصوص علم اصطلاحی، و لذا دائره موضوع منحصر در این است. ولی اگر عنوان قرار دادیم کلمه علم را، میگیم آقا علم اون حد ذاتی او رو نظر نگیرید، چون شیئی که حیثیت ذاتیه او اعتبار است، امر دیگری که اعتبارش به لحاظ جعل است و اعتبار من به یده الاعتبار، او را اگر بخوایم تنزیل کنیم منزله علم، اینجا باید علم را به عنوان حیثیت ذاتی اخذ نکنید، اینجا باید بگید آقا علم به عنوان ما هو الحجه. لذا در بحث‌های قبل هم عرض کردیم که علم یقین به معنای یقین اصطلاحی نیست، یقین به معنای حجت. عدم الیقین هم به معنای شک، هم به معنای شک اصطلاحی نیست که دارای یکی از دو حیثیت ذاتیه است، شک هم به معنای لاحجت است. خب ما علم را به عنوان غایت اصول عملیه اخذ کردیم، ولی به عنوان عنوان، نه به عنوان خصوصیت ذاتیه‌ای که در علم است. به عنوان عنوان اگر بگیم پس بنابراین علمی که مأخوذ است به عنوان غایت در ادله اصول عملیه از جمله استصحاب، عبارت است از ما هو الحجه، خواه حجیت ذاتیه داشته باشد، مثل چی آقا؟ علم اصطلاحی، یا حجیت جعلیه داشته باشد، مثل امارات معتبره. اینا هم تنزیل شدن منزله علم. این مقدار از مقدمه رو بدانید، تتمه بحث فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.